بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجمعين. حلول عید الله اکبر، ماه اسلام، ماه طهارت، ماه تمهید و یگانه شدن با خدا رو تبریک عرض می کنم. امیدوارم که خداوند مرحمت خاصه نصیب همه ملت اسلام بکنه و اون نتیجه نابی که اولیای خدا از این ماه مبارک میگیرند همه ما رو برخوردار بفرمان. تذکر نسبت به ماه رمضان از این جهته که عظمت قضیه رو نگذره که غفلت ازش بشه. امام سجاد در دعای 44 صحیفه یکی از قسمت‌های دعاشون اینه که خدایا عظمت این ماه در قلب من از بین نره، با این نیته که ما هم احساس کردیم خوبه دوستان در این مطلع این ماه متذکر باشن، هم خودم هم شما، که وارد یه مسئله عظیم و بزرگی شدیم و میتونیم استفاده های فوق‌العاده‌ای ببریم. مواظب باشیم سرسری تمام نشد. میدانید که از ابعاد مختلف در متون روایی ما مسئله نتایج و برکات ماه مبارک رمضان مورد بحث قرار گرفت. ماه مبارک رمضان خیلی مهمتر از صرف گرسنگیه یا صرف روزداری یا صامه، یه مقام است. اونا هر دوش دو عمل مستحبه. برکاتش هم همطور که در متون هست از زوایای مختلف مطرح شده. یکی از برکاتی که در همه عبادات هست به خصوص در ماه رمضان این که مهلکه ها و خطراتی که در مقابل ما در دنیا و آخرت هست رو رفع و دفع می کنند. شما می دانید که مثلا شنیدین که فشار قبر چقدر غیر قابل تصوره، بعد می فرمان که خب عبادات از جمله ماه رمضان این فشار قبر رو کم می کنه. اون کسی که می فهمه خب حسابی همت می کنه که این مسئله بزرگ و هلاکت بزرگی که جلوی رویش است اینا یه جوری دفع کنه. ما خطرات دنیایی و معنوی در این دنیا داریم، مهلکه هایی داریم، شرط دفعش و رفعش اینه که مبادی غیبی و معنوی اینها رو ببینیم. یکی از کارهایی که روزه در ماه رمضان به خصوص میکنه همینه که با توجه به عوالم غیبی ما از این ظاهر محالک سیر به باطن اونها میکنیم و بعد میتونیم رفع و دفع کنیم. شما گاهی میبینید یه مشکل بزرگ جلوتون اومد، خب به ظاهر مشکل است، مصیبت است، ریخ به هم همه برنامه ما را، ولی اگه بتونید به هر اندازه این مبادیش رو متوجه باشید، یا حالا حجاب میره عقب میبینیم مبادی قضیه را، یا ملک به قلبمون الهام میکنه، یا نه یه مرتبه یه حسی بهمون دست میده که انگار این یه همچین نتایجی هم داره. این کاری که آدم در مقابل این مهلکه ها که اهل دنیا رو ساقط میکنه میتونه سیر کنه، این یکی از بهترین نتایجی است که روزه به آدم میده. یعنی چطوری مسافر سیر میکنه از این محل به آن محل؟ روزه دار سیر میکنه از ظاهر به باطن. درست همون مهلکه‌ای که یکی را از پا در میاره، یکی دیگه را در واقع ورود به یه عالم جدید و بزرگش میکنه. نمونه سادش همون که اومدن به امام رحمت الله علیه گفتن آقا مصطفی رحلت کرد. خب این از کجا میفهمه که یک لطف خفیه ای تو این رحلت هست؟ خب یه جوانی آیت الله، تازه نه از این آیت الله ها، خود امام میفرماد مصطفی امید آینده است. ما هم که گاهی نوشته های ایشون نگاه میکنیم واقعا فوق العاده تر از فوق العاده بوده است. بعد شما میبینید که یه همچه آدمی با این همه عظمت امام خبردار میشن که رحلت کرد. خب پسر امام، این پسر با این خصوصیات، خب چرا امام میفهمه که این ورود اون چیزیست که میخواست با آقا مصطفی، منظورم است دیگه، با آقا مصطفی عمل کنه؟ آقا مصطفی آیت اللهی که میگه امید آینده من امام، یعنی چه؟ یعنی من با این فرزندم برنامه ها ما میخوام چه کار کنم؟ محقق کنم. حالا شهید شد، حالا یا رحلت کرد، خودشون به طور طبیعی رحلت کرد یا شهید شد، حالا اونش مهم. حالا چطور میشه که تو منظر امام که این آقا بنا بوده است آینده رو تغذیه کنه، چون میدونیم که هم بسیار انقلابی و سیاسی و اجتماعی بود، هم بسیار متفکر، خیلی کم از جمع همچه آدمی، خیلی خصوصیات عجیبی داشتن. حالا یه مرتبه همون آقا مصطفی امید آینده رحلت میکنه، امام بفرمان یه لطف خفیه تو قضیه هم. این مثال روند بود، مثالای زیادی ما تو زندگیمون هست که اگر کسی خوب از عباداتش بهره بگیره در سیر دفع مهالک و رفع مهالک موفق میشه. با این دید حالا ما میخوایم که به این روزه و به خصوص روزه ماه رمضان یه نگاهی بندازیم. یعنی از پیغمبر خدا میپرسیم که چطوری روزه بگیریم که این سیره از ظاهر به باطن به ایه نحوه برامون محقق بشه که نتیجه چی بشه؟ نتیجه این بشه که حالا مبادی مسائل را بدونیم. امام مبادی این حادثه را میدونه، میگه لطف خفیه است. گاهی برای شما به ظاهری فاجعه پیش میاد، خب اهل دنیا مطلقا نابود میشن در مقابل فاجعه ها. دیدیم که گاهی اصلا یه مسئله کوچیک یه زندگی رو میپاشونه، یه نسل رو نابود میکنه. اهل ایمان عموما اینطور نمیشن، ولی چه حد، یکی از بین نمیره ولی بهره نمیگیره از این حادثه، یکی بهره میگیره، یکی بهره ها میگیره. دستوراتی که به ما دادن میگن اگه اینجوری برخورد کنین با ماه رمضان نتایج فوق العاده ای میگیریم. یکی از اون دستورات فرمایشات وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله در خطبه شعبانی است. چون ما این خطبه را مفصلا در اون جزوه راه های استفاده بیشتر از ماه رمضان بحث کردیم، ما علمه نمیخوایم در اون حد بحث کنیم، سرفصلی میگم تا باب بحث باز بشه. حضرت میفرمان که ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفرت. مردم حواستون هست یه ماهی، ماه خدا با این سه تا خصوصیات، برکت و رحمت و مغفرت. جمع کلیش یعنی چی؟ یعنی با یک شرایط خاصی که شما میتونید به حقایق وصل بشید، حجاب بین شما و خدا از بین بره. شهرون هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. میگه این خلاصه یه همچی ماهی، همه شرایط بهترین شرایط. ما اینا را نباید بحث کنیم، خودتون مستحضری. خب شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماهیه که شما را دعوت کردن به مهمانی خدا. مهمانی خدا را آدم میفهمه یعنی چی؟ خودش هم میخواه به ما بده. و جوئلتم فیه من اهل کرامت الله. این خیلی عجیبه این جمله، میخواد شما را اهلی قرار بده که مورد احترام خاصه خدایی. مورد احترام خاصه یعنی اگه حق این ماه ادا بشه شما مورد احترام خاص خدا قرار میگیرید. شما تو شهرتون یکی از این مورد احترام خاصه سیدین، نظر خاص بهش میشه، همه مواظبن که به زحمت نیفته، فرامینش قبل از این که اظهار کنه همه دلشون میخواد عمل کنه. خدا هم همینطور میشه با بنده. انفاسکم فیه تسبیح و نامکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول. یعنی با امید تمام عمل کنید. شما از خودتون میپرسید چرا مثلا اولیای خدا اینقدر راحت تو ماه رمضان نماز میخونن، قرآن میخونن، این کارو میکنن؟ برای اینکه یه اطمینان توش هست که حتما قبوله. و دعاؤکم فیه مستجاب، فاسأل الله ربکم به نیات صادقه و قلوب طاهره ان چی؟ ان یوفقکم لصیامهی و تلاوت کتابه. از خدا صادقانه بخوان خدایا یکی موفقم کن در روزداری به همه ابعادش، یکی هم موفقم کن که این کتاب ذکر را، کتاب متوجه شدن به حقایق را تو این راه من در این ماه بتونم استفاده کنم. شما میدانید که ماهی که ماه رفع حجاب است، حالا تو این ماه آدم قرآن بخونه چی میشه؟ قرآن متذکر قلبش میشه. در ماهای دیگه هرگز به این حد نیست. خود پیغمبر میفرمان، بعد میفرمان فإن الشقی من هر مغفران الله فی هذا. بدبخت اونه که در این ماه نتونه استفاده درست بکنه، غفران خدا بین خودش و خدا مشکلات رفع کنه با همین دستورات عادی. دیگه این دیگه خیلی بد وقته. مثل اینه که یه کسی را آوردنش میخوان که یه لطف بزرگ بهش بکنن، بعد بهش بگن که میخوای بگه نمیخوام. خب حالا در واقع تمام شرایط رو در این ماه فراهم کردن، میخوان غفران به طرف بدن، راه بین قلبش و خدا رو صاف کنن، بگه ول کنه. فهمید؟ دیگه این خیلی بدبخته. بعد میفرمان با گرسنگیش با تشنگیش یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بیفت. اینجا گرسنه میشین از قضا، اونجا گرسنه میشین از معرفت. میگه تو با این قضا نخوردن اون معرفتی که اون دنیا نیاز داری که بتونی به سوی حقایق بری رو رفت. اینجا تشنه میشید از آب، اونجا تشنه میشین از حال. حال میخواد اونجا، حال معنوی. میفرماد با این تشنه شدن از آب اونجا رفع تشنگی کن با حال. حال، حالای معنوی، خلصه، معانی عالیه‌ای که به قلب میرسد، احوال عالیه‌ای که پیش میاد. و میفرماد که بعضی کاری را بکنی، مواظب باشی. و قرو کبارکم و رحمو صغارکم، یک تعادل شخصیتی بالاخره میخواد. سلو ارحامکم، آدمی که اصلا نه عواطفی نداره، نمیتونه ادب رو رعایت کنه، ادب بزرگان را، رو رعایت بچه ها را. بچه ها براش سبک و کوچکن، بزرگان براش بیمحلی هن، قوم و خویشش براش شخصیتی نیستن که نمیشه که. و حفظو السنتکم و خود و قضو اما لا یحل نظر الیه ابشارکم، چشمتون رو خود کنین، گوشتون رو خود کنین. فرمایشاتشون هست دیگه. حالا وقت بعد میفرماد ای مردم در ماه رمضان هنگام نماز، یعنی دیگه این بهترین ساعت، چه کار کنین؟ ورفعوا الیه ایدیکم به دعا، دستاتون رو بالا کنین، دعا کن مثل گداها، مثل گداها دستاتون رو بالا کنین. فإنها افضل الساعات ینظر الله عز و جل فیه به رحمت الی عباده. خدا یه نظر خاص رحمت به بنده روزداری که ماه رمضان ماه رمضان میدونه. حالا بعدا نرس خواهم کردی همیچه بندهی که ماه رمضان ماه رمضان میدونه در این شرایط میفرماد نظر خاص بهت میکنه. بعد میفرماد که ایها الناس ان انفسکم مرهونه، شما گرفتارید. قبول داریم یا نه؟ شما خودتون میگن اون آقا هر چی میخوام این فکر نکنم میکنم، هر چی میخوام این فکر رو بکنم نمیکنم، هر چی میخوام که بابا این کینه رو از قلبم بیرون کنم نمیشه، هر چی میخوام این خیالات رو بیرون کنم نمیشه، هر چی میخوام که این عبادت رو انجام بدم، دل بدم، دل بگیرم نمیشه. اینا میگن رحم رفته. آدم میگه گاهی رحم یه خیال میره. آقا هر چی میخوام حب دنیا نداشته باشم، دارم. اینا میگن رحم رفته. رحم چیه؟ حب دنیا. شما یه کاسه که قدیمی‌ها یه کاسه رحم می‌ذاشتن، مثلا یه چنگک می‌گرفتن دارن درد خونه‌شون تو چادر را. خب این کاسه چی بود؟ رحم بود. یعنی صرف صاحب چنگک میگرفتش، بلش که نمیکرد که. حالا میگه شما راه رفتی، خودتون هم همه دون میدونی. یعنی آدم میبینه که خیلی دلش میخواد راحت نصف شب بلند شه. رهنه چیه؟ رهنه حکومت بدنش. میفرماد حالا وقتشه. یک سال هی از این از اون میپرسی آقا چه کار کنم که شب نماز شب بخونم، چه کار کنم خیالاتم رفت بشه، چه کار کنم بتونم ادب اسلامی رو رعایت کنم، چه کار کنم طمأنینه نماز بخونم. یعنی که یعنی من نمیتونم، یعنی رهن یه جریانای دیگه. فرمود حالا که قبول دارین ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم چی؟ ففکوها به استغفارکم. بیایید این ما وقتش است که بگون خدایا غلط کردم. تمام این دعا و استغفاره به یه معنی. استغفار یعنی چی؟ طلب این که خدای رابطم رو با تو میخوام درست کنم، موانع رفع. دو دعا به هم اصلا سریع هم میگیم دیگه. و ظهورکم ثقیلتون من آزارکم فخففو انها به طول سجودکم. در واقع این دنباله همونه که میگه پشت دادون سنگینه، یعنی همون یه نوع رهنه، یعنی اینکه نمیتونید بلند شید، نمیتونید دفع کنید، نمیتونید یه فکر و یه عقیده یه باطل را دفع کنید، میدونید که بی خود دارید نسبت به این بدبینی. ولی دوباره میام فرماد یه را دارد آقا جون، یک سال هی نپرسید آقا این خیالات چه کارش کنم. اینا را با طول سجود زورش را کم کنید، خفیفش کنید. یعنی چه؟ یعنی زورش را کم کنید. یعنی حالا که میاد میخواییم دفع کنیم نمیشه،
هی به قول خودتون میگن آقا حمد میخونم صلوات میرسم، نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون زورش بیشتر از صلوات شما شده. خب حالا چه کار کنیم که زورش کمتر شه؟ با طول رکوع، طول سجود زورش رو کم کن. به قول استاد عزیزمون آیت الله حسن زاده، یه بار در یه جلسه خیلی خوب بود، می‌فرمودن که آقا با این اینقدر رو کدونه ادامه بدیم که کام دلتون برآورده بشه، اینقدر ادامه بدیم که کام دلتون برآورده بشه. خیلی تعبیر عالیه به نظر من، یعنی عملیه خلاصه. خب حالا هم که وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که بفهمیم چه موقعیتی، چه دستورات به این آسونی و این همه نتیجه. و علمو ان الله اقسم به عزت، این فرمان خدا قسم خورده است مسلین و ساجدین را نمیترسونم از آتش. خب خودش گفت خب شما هم ساجد بشید و نماز گذار بشید تو این ماه، خب دیگه آتش تمام میشه. آتش یعنی غضب، یعنی دفع رحمت، که میگه از آتش دور میکنم، یعنی یه غضب الهی به شما نمیرسه. یعنی اینکه شما نمیتونید خدا داشته باشید، نمیتونید محبت داشته باشید، نمیتونید تواضع داشته باشید، برای اینکه آتش داریم، یعنی رحمت نداریم. خب رحمت میاد، همه اینا هم باش میاد. من فرمود که ای مردم، ایها الناس، من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تذل فیه الاقدام. خوش خلقی در این ماه باعث میشه که آدم وقتی که همه از پل صراط میلغزن بتونه سیر کنه. یعنی خوش خلقی عامل سیره. چقدر وقت میخواد رو اینا؟ یعنی شما با خوش خلقی مسیری که پدرتون در میاد که طی کنین رو طی میکنین. این ماه وقتشه، این ماهی که ماه رفتنه، ماه سیره، یعنی آقا خوشخلقی رو مبنا کنیم. یه وقتی یه سه ساده است، ماشین شما میخواستن ماشین دون رو پارش کنیم، یارو مثلا زودتر لوسبازی در آورده نداشتم از این به. خب یه وقت است آدم یادش میاد که خب خوشخلقی کنیم، این چی میشه؟ خوشخلقی اینه که بگم آقا ما حقیقتش جا ما بودم، حالا اگه شما بیشتر کار دارین اینا طور نیست، ما نیست. خب اینجوری برخورد کردن، هم طرف خلاص کردیم، هم حادث ماشینشو بنداده دیگه جای ماشینش شما پارک بشه. روحی اومدیم شیطان باشه دا نشه، خب بازم شما ثوابش رو بردید. روحیه ای که آدم یادش باشه، اینا تجربه ای ما که سنمون بیشتره محصوله، که هر وقت بد خلقی کردیم هم نتیجه نگرفتیم، هم روسیاییش برامون بود. اینه که دیگه ما دیدیم وقتی خدا کمکمون کنه، خوش خلقی کنه، چقدر راه جلو میره و چقدر که میگه تو صراط میلغزن. یعنی چی؟ یعنی 7000 سال طول میکشه تا برن، بعضی هم مثل برق میرن. یعنی تو دنیا ورودمون توی مسائل اینقدر راحت میشه. حضرت میفرمان که مواظب باشید، تو این ماه ماهیه که باید فکر مستمنده باشید، فکر این باشید که واجبات رو خوب انجام بدید، مستحبات انجام بدید. و من تلافیه آیتا من القرآن کان له مثل و اجر من ختم القرآن فی غیر من شهور من شهور. یعنی خب بلدیم یه اینا را، یعنی چی که اگه یه آیه از قرآن بخونیم مثل اینه که در ماهای دیگه یه قرآن ختم کردیم، یعنی اینقدر رابطه با اون حقیقت قرآن زلال میشه، یعنی دل نسبت به حقیقت قرآن اینقدر سریع رابطه برقرار میشه. حضرت میفرمان که ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه فاسألوا ربكم ان لا يغلقها. بلدین دیگه، میفرمان این ماه ماهی است که بسته اند درای جهنم، از خدا بخوان که بمونه در جهنم و بستن، درهای بهشت رو باز کردن، از خدا بخواهیم که درهای جهنمی که بستن باز نشه، درهای بهشتی که باز کردن بسته نشه. می فرماد که شرایط بسیار خوبی است. ته قضیه اینه دیگه، می خواهد بگه آقا یک شرایط فوق العاده است شرایطی فراهم کنیم در زندگیتون که این شرایط فوق‌العاده را به دست بیاریم تا اون مهلکه هایی که جلو دونست یا رفع کنید یا دفع کنید. میدونید که گاهی شما قبل از این که بیاد رو سرتون این مهلکه سوار بشه دفعش میکنید. میشه؟ آدم گاهی مواظب عجب گاهی آدم نمیده عجب اگه مواظب نبودم این بیچاره میکرد زندگی من. خدایه واقعا چون عکسش آدم دیده گاهی میبینه 3 ماه گرفتار یه حرکت بی خودیست. 3 ماه زندگیش، زنش، بچهش، نمیدونم اموراتش همه گرفتار یه برخورد بی خود. خب حالا خدا کمکش میکنه که بعد از 3 ماه دفع بشه. بعد یا تمام عمرشون همینطور میشه. من کسی را سراغ دارم که به خاطر یه حرف تند از آشناهای قدیم ما، به خاطر یه حرف تند که تو اصفهان تو بازار زد حرکت کرد رفت فارسون شهر کرد تو خونش نشست تا مرد. دخترش یتیم کرد، پسرش هم بدبخت کرد، پسرش هم بد بکشتن. یه کلمه تندی وسط بازار اصفهان. بعضی ها اینجوری هم الحمدلله اهل روزه اینجور نیستن. اما بعد از 3 ماه رفع میکنن. خب یه راه دیگه هم هست، قبل از این که 3 ماه گرفتار بشین دفع میکنیم. معصوم اینجوری هم، ائمه اینجوری هم. ائمه اصلا نمیذارن بیان. شما هم هر دوشین انشاءالله اگه خدا کمک کنه گاهی اینجوری میشه. حسد میفهمن خلاصه فضا شرایط ماه رمضان فوق‌العاده است، مواظب باشین از دست نست. اینجا که امیرالمومنین بحث شده است تو اون بحث گوهر اصلی ماه رمضان تو اون جزوه، حضرت بلند شدن دن خو همه اینا به جا، یه گوهری وسط همه اینا هست. امیرالمومنین میفرمان که چون راوی این روایت خود امیرالمومنین فرمان فقوم تو فقول تو یا رسول الله صلی الله علیه و آله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. حالا بالاترینش چیه؟ همه اینا رو اومدیم و عمل کردیم. خب امیرالمومنین معلومه همه اینا رو عمل میکنن دیگه. حالا دیگه چی؟ اون بالاترینش چیه؟ فرمان حضرت فرمودن یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. ورع نگهبانی خود از حرام های الهی. بحثش نمیشه ولی زاویهش باز میشه که عزیزان عنایت داشته باشن که میشه یه گوهری توی این ماه رمضان پیدا کرد و شدیدن همه ششتونگ حواسمون رو جمع کنیم تا اون نتایج عالیه‌ای که حالا عرض خواهم کرد میشه از این ماه گرفت و از این طریق بگیریم. من در جنبندی میخوام بگم یه جمله، همین جمله رو یادداشت کردم ببینیم همین طور هست یا نه. ماه رمضان و عبادات آن مثل ورود به یک محل عبادت یک ماه هست. به طوری شما مثلا وقتی میریم جمع کران میگن آقا یه نماز تحیت مسجد بخون، یه نمازم نماز امام زمان بخون. چون این مدت همه حواست نیست که چه کار کنی؟ این کارا بکنی، وارد یه محل عبادت میشی. حالا میفرمان که آقا این ماه رمضان یک ورود به محل عبادت است یک ماه. همه اون دقتها اون نگهبانیها را داشته باشی. در واقع یه فرصت هست تهش. جمله امام صادق را داریم دیگه، فرمان انه من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الا قابل الا ان یشهد عرفه. یعنی اگه تو این فرصت ماه رمضان کسی خودشو نساخت به غفران نرسید تا سال دیگه که جلوش است به جایی نمیرسه. چیست این ماه رمضان که میشه یک سال به فرغانی رسید؟ حالا به این فرغان هم باید عنایت داشته باشیم. به فرغانی رسید، به یه شعوری رسید که یک سال از مهلکه ها نجات پیدا میکنید.
اینا عزیزان حتما خواهش میکنم عنایت بفرمان، اینا بزرگان بزرگ فرمودن، میفرمان اینجور نیست که آدم بدا مصیبت براشون پیش بیاد، اصلا به این معنا نیست که مصیبت مال آدم بده، مصیبت مال تمام اهل زمینه. بناس هم آدم خوبا بچه هاشون کشته بشن، لاماشین برن، سرطان بگیرن، هم آدم بدا. تفاوت تو اینه که آدم خوبا اگه بچهشون سرطان گرفت، اصلا به عنوان یک جریانی وسیله خدا خداشون میشه، بعدم که رحلت کرد وسیله چی میشه؟ وسیله بیشتر به یاد مرگ افتادن. از این فکرها باید رفت بیرون که دینداری مساویس با بی مصیبتی، دینداری مساویس با خوب امتحان دادن مصیبت. همین دو همه عرض اولم و عنایت بفرمان. اینجا هست که میفرمان آقا اگه توی این ماه رمضان بتونی خودت ها بسازی ساختی، وگرنه یک سال دیگه گیری. یعنی این فرصت نیست که تکرار بشه. بعد استثناء میکنن الا اینکه بتونه چی؟ عرفه را مشاهده کنه. این هم خواهی مشکلیه. یعنی به نظر من عرفه را مشاهده کردن در کلال خیلی مشکل است تا یه ماه رمضان. بحثش اینجا نه میفرمان الا، یعنی اگه مردشت اون، ولی آدم این فرصت به این خوبی را از دست بده که چی بشه. اینجاست که من جمله امام صادق رو میخونم و همین رو میخوام نتیجه بگیرم که چطوری میشه این ماه رمضان را یه جوری با حد اقل شرایط بیشتری نتیجه رو گرفت. حضرت میفرمان که باید روزه تو، یعنی روزی که تو روزه ای، مانند روز افطار تو نباشه، زبان در امساک باشه، امساک کنترل، چشم در امساک باشه، بلدی میریم جلو، نزا نباید تو این ماه بکنه. عرض کردم تو اون جلسه چهارشنبه خیلی شبیه محرم است در خانه خدا. خیلی عجیبه. البته حالا جمله را خواهیم گفت، البته ماه رمضان مهمتر است، ولی از نظر تشابه حرمت‌های محرم ها ببینیم چقدر زیاده، حرمت‌های ماه رمضان هم زیاده. حسد مورزی تو این ماه، حسادت به مردم خیلی عقب میفته. آنی که میاد ذهنتون شیطان توش بگه که خب این چنین قوضش خوب است، ما نیستیم، اصلا نگذاریم به اینجا برسه. خدایی که رحمت کل است، به هر کی خواست هر چی میده دیگه. غیبت نکنی، مجادله نکنی، قسم دروغ مخوری، بلکه قسم راست هم نخوری، ستم نکنی، بیخردی یا کم عقلی یا کارای سبک نکنید، دلتنگ نشین، بی‌حوصله نشین، حواستون باشه یاد خدا از ذهن و قلبتون نره، خاموش بیشتر باشید، نماز به پا دارید، از اهل شر دوری کنید، سخنچینی نکنید. همین تو روایت ما خود را مشرف به آخرت بدانید، منتظر فرج وجود مقدس امام زمان باشید، آرزومند ثواب‌های آخرت باشید، توشه اعمال صالحه برای سفر آخرت خود بردارید، بر شما باد آرامش دل، آرامش تن، خضوع، خشوع، ترس از عذاب خدا، امید به رحمت خدا. بعد می فرمان در این ایام روح و بدن خود را به خدا ببخشید، دل خود را برای محبت او فارغ کنید، بدن خود را در آنچه اون امر کرده به کار بگیرید. بعد حضرت می فرمان اگر همه اینها را عمل کردیم، آنچه سزاوار روز داشتن است به عمل آوردیم و دستور خدا را در امر روزداری اطاعت کردیم. بعد می فرمان و آنچه از آنها کم کنی به همان اندازه از روزت کم کردیم. یعنی نه یأس مطلق نه امید مطلق. می فرمان این دستوره، باید یک کاری کنی، شرایط این یک ماه عزیزان باید فراهم کنیم که بشه این کار رو کرد. من قصدم این بود که اینا رو خوندم دوباره از اول دیگه، خودتون میدونی آقا چه شرایطی فراهم کنیم که بشه این کار رو کرد.
این که من خوندم دقیقاً در آداب مفاتیح قبل از اینکه آداب شروع بشه عیناً این روایت اونجاست. پس معلوم است که این روایت روایت جای دورم. شما یه بار دیگه میرین تو مفاتیح میخونی، بعد میشین حساب میکنی ما چه کار کنیم تو این یک ماهه که بتونیم این کار رو بکنیم. یکی یکی خب میفرماد که یک کاری بکن که زبانت کنترل باشه. میشه آخ، اصلا خود روزه نطفش نیست که آدم پر حرفیش نمیاد. خیلی خوبه، خود خدا کار رو درست کرده. خود روزه یه طوریه که اگه پرخوری نکنیم دعواش نمیاد آدم، الا اینکه دیگه شیطون غلبه کنه اونو دیگه ولش نمیشه کرده. منظور ما برمیگردیم، من عرضم دوباره تاکیدم اینه با آقا میفرماد به پا با اهل ستم نزدیک نشی، با اهل جدال نزدیک نشی. تو این ماه باید یه کاری کرد که این شرایط فراهم بشه. حضرت هم دیگه آب صاف و پاک تو دست ماری تو دست ماری میگن هر قدرشه که عمل کنیم همون قدر نتیجه میشه. باز یه روایت دیگه بخونن، باز این در همین مفاتیح شیخ عباس قمی است. خیلی زحمتیشون کشیده است. من گاهی نگاه میکنم به متون مثلا بهار، نه خب واقعا لب مطالب این مرد آوردن. روایت از امام باقر است، از قول پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. فرمان هر که روزه بدارد روز آن ماه را، یعنی ماه رمضان را، و بایستد به عبادت پاره از شبش را هم، و شکم و شهوت و زبان خود را از حرام باز دارد، همین سه تا، بیرون رود از گناهان مثل این که از ماه مبارک رمضان بیرون میره. یعنی ماه که تمام شد اینا گناه دیگه ندید. جابر ابن عبدالله میگه که گفتم یا رسول الله عجب حدیث خوبی. پیامبر میفرمان که اجابه حدیث خوبه است، اما چه سخت از شرطهاش. من برای همینم ببینیم شرطهاش هم سخت است، هم میشه شرایطی فراهم کرد که عملی بشه، که میفرمان شکم و شهوت و زبان خدا از حرام حفظ کن، میشه عملیش کرد. عمده اینه که ما میخواییم که شرایطمون همون شرایط عادی باشه و اینا رو عمل کنیم. خب نمیشه. بالاخره یه کسی تمام طول ما مثل قبل هر رافی بکنه، در این ور بده در اون ور بده، همه کارهای عادیه یه زندگی عادی مردم رو داشته باشه، بعد عملی نمیشه. وگرنه میشه آقا. بفرماد روزه از نماز تمامتر است، زیرا لقاء الهی را نتیجه میدهد، در حالی که نماز مناجات است نه مشاهده. در روایت در این مصلی چیه؟ با خدا مناجات میکنه. مناجات یعنی نجوا، یعنی خیلی نزدیکه اما نمیبینه همه. اما در روایت داریم که چی؟ از سامو لی، روزه مال من، خودم رو بهش میدم. اینه که پس همینو داشته باشید که در ماه رمضان ما شرایط ملاقات هم میتونیم فراهم کنیم، که اصلا بحثم اصلیش رو در روزه در رمضان در چه رویت بحث شده. در دعای 45، دعای 44 و 45 صحیفه مربوط به ماه رمضانه، 44 مربوط به اول ماه رمضان است که من فصولش نوشتم اینجا عرض خواهم کرد، 45 مال وداعه. حالا من یه تیکه وداع را میخونم ببینیم میخوام چه نتیجه بگیرم. شما در وداع ماه رمضان با ماه رمضان حرف میزنید: ای ماه رمضان، تو مانند میهمانی گرانقدر چند روزی آمدی تا ما را از دوزخ رها سازی، آمدی تا دست ما را بگیری و به جایگاه بندگی و در کنار پیامبران قرار دهی. خب حالا من عرضم اینه، حال باید مواظب باشی در روزهای آخر ماه رمضان از این ماه رمضان بی بهره نباشی. یعنی ما آخرش وقتی ماه رمضان میشه مگه نه اینکه میگم تو می‌خواستی این کمک‌ها رو به ما بکنی، یهو نگم عجب هیچی گیر ما نمیاد. حضرت امام سجاد به قلب خودشون
و به قلب ما یه تذکراتی میدن که آقا مواظب با چطوری با این ماه رمضان برخورد کنیم. در دعای چهلات شور همینطور که عرض کردم، من کلیاتشو میگم انشاءالله با عنایت بیشتر دقت کنیم، خیلی کار ازش میاد این نوع ورود و خروج هایی که امام معصوم به ما میده. اونجا عرض میکنید در مقابل حضرت پروردگار که هم خدایی را که ما را در راه های نیکیش درآورد و از آن طرق مسیر رسیدن به رضایت پروردگارمان را فراهم کرد، الحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان، الحمدلله که از این راه های نیک ما را در چی قرار داد؟ در ماه رمضان، شهر صیام، شهر الاسلام، شهر طهور، ماه روزه، ماه اسلام، یعنی آدم میتونه به اسلام برسه، ماه طهور، پاکی، طهور، و شهر التمهیر، یعنی شهری که آدم با خدا یکی بشه، یگانه بشه، شهر القیام الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان. اینا همه دون میخونیم دیگه. خدا یعنی چه؟ همه این مقدماتی که من چیدم تو همین آخری هست، یعنی شهری که میفهمم مهالک جاش کجاست، قصه چیه. فرقان یعنی یه شعور پیدا میکنه، یعنی اگه بناس ما ماه رمضان ادب و رعایت کنیم، خب نتیجهش اینه که خدا و الفرقان یه شعوری پیدا میشه. گاهی آدم تصمیمایی میگیره، یعنی چه بلایی بود این تصمیم ها، چرا اولیای خدا گرفتار نمیشن، چه نقشه هایی کشتن، نقشه ای که مأمون، به قول شهید مطهری مأمون، اگه معصوم ها بذاریم کنار، متفکرترین سلطان جهان تاریخ بودن. این نقشه ای که برای امام رضا کشید فوق‌العاده پیچیده بود. چرا امام در میره؟ چرا امام میتونه ازش در برن؟ این فرقان فرقانی است که با ادب ماه رمضان گیره امام اومده. فعوان فضیلتهو علی سایر الشهور، سایر الشهور، حضرت میفرماند که روشن کرد برای عظمت این ماه رو از بقیه ماه ها. به چی؟ ایناش عرض منه. به ما جعل له من الحرمات الموفوره و الفضائل المشهوره. دو تا خصوصیت ماه رمضان داره، یکی حرام های زیادی داره، حرام های زیادی داره که تو ماه های دیگه نداره. حضرت می فرمان که تو از این حرام های زیادش بفهم یه جا عجیبیه. شما در عین در مسجد الحرام دیگه، در مسجد الحرام حرام های زیادی هست، از این حرام های زیاد میفهمی جای عادی نیست اینجا، و جای عادی نیست که اگه این حرام ها را مراعات کنی نتایج عجیبی گیرت میاد. نتیجه خودت ببین، حجاج حجاج عادی هم وقتی برمیگردن میگن آقا عجب جایی بود، سال بعد تازه میفهمن عجب جایی بود. خب چرا ببین حرماتش داره؟ حضرت میفرمان که از طریق جعل له من الحرمات الموفوره، حرام های زیاد و فضائل مشهوره مشخص کرده، فعبان فضیلته علی سایر الشهور. خب پس بناس این ما حرام های زیاد که داره، ما حراماشو نادیده بگیریم یا دیده بگیریم، باید رعایت کنیم. بعد می فرماد فحرم فیه ما احل فی غیره اعظامن، حرام کرده در این ماه چیزایی که در اون ماهای دیگه حرام نبود. چی؟ اعظامن، یعنی به خاطر عظمت و بزرگی این ماه. پس ما میفهمیم که ادب خاص داره. شما مثلا با رفیقتون که میشین احوال پرسی میکنین، یه خودم خودش میدین، مثلا حالا در محضر یه انسان بزرگ که میری، نه ادب رعایت میکنی، به شما میگن آقا مواظب باش، اینجوری وارد شو، اینجوری وارد شو، این حرف رو بزن، این حرف رو نزن. چرا؟ برای این که محضر عظیم هست، اگر نه نمیتونی نتیجه بگیری. این که میفرماد اعظامن، یعنی میخواد که نتایج بزرگی بگیری که این حرمات رو برات گذاشتن. دوباره عنایت بفرمان عرض منم.
میخواد نتایج بزرگی بگیریم. ظرفیت برای گرفتن نتایج بزرگ داره، برای همین حرمات رو گذاشته است تا بتونی خودت را در یه شرایط خاص قرار بدی نتیجه بگیری. و حجر فیه المطاعم و المشارب و اکرامه، به خاطر بزرگیش اکرام به شما چی میگون؟ بزرگی که خیلی میخواد ببخشه، نمیگن اکرام، میگه حالا گفته است که حجر فیه مطاعم، طعام نخور، مشارب نوشابه ها آبم ننوش، میخواد که شرایط بزرگیه که به تو خیلی ببخشه در این ماه برات فراهم کنه. ثم فضل لیلتا واحدتا من لیالیه علی لیالی الف شهر و سماه لیلت القدر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام دائم البرکه. فرماد یک شبش را شبی قرار داده است که از هزار ماه بیشتره، ملائکه و روح نازل میشن، من کل امر سلام. بند فرمود میدونی یعنی چی این سلام؟ دائم البرکه الی طلوع الفجر علی من یشاء من عبادهی به ما احکم من قضائهی، از شب از سر شب تا شب صبح در یه شرایطی قرار داده که انسانها را در سلامت و برکت دائمی قرار بده، اون که شایسته است. الله. حالا در روایات ما یکی از فصلایی که منم فصل آخر قرار دادم، دیدم همه ائمه در ورود ماه رمضان میدونن باید از خدا با تمام وجودشون بخوان خدایا این ماه بزرگتر از اینه که اگه تو کمک نکنی ما بتونی به نتیجه برسیم. نتیجهی که اونا میگرفتن دا، امام سجاد آخر همین دعا این کار کردن، امام صادق دیدم تو بهار جلد 63 مفصلا در ورود ماه رمضان دعاهای طولانی هر سالی به یه شکل با یک نحوه دعا میکردن. حالا ما میخواییم از همین استفاده کنیم که این فرهنگ بشه. شما بالاخره کار بزرگی میخواید بکن، مثلا بر همین گفتن پیر و جوان نداره، بسیاری جوانه ها که توفیق پیدا نمی کنن، بسیاری پیرا که توفیق پیدا میکنن. به خودتون اطمینان کنیم بدبخت باشید. اگه بگون نه من برنامه دارم، نه میبینیم که شیطون میاد یه کار اول ماه رمضان درست میکنه برای آدم، آخر ماه رمضان که دیگه مطمئن شد دیگه شما توفیق پیدا نمیکنه حلش میکنه. نه مال من شما نیست، سریال و اینا مال ایناست که اگه اینا رو نبینن تازه دعوا درست میکنه. ما با شما که انشاءالله توفیق پیدا میکنیم به عبادات و نماز و قرائت و ذکر و صلات، من شما که بیکاری این کار نیستیم واقعا. حالا من عرضم اینجا نیم، واقعا آدم بتونه با حضور و طمأنینه این نماز و این دعای افتتاح و اینا رو قبل بعدم سحر این دعا ابو حمزه و اینا چیزی واقعی نداره. بنده به شما بگم، بنده واقعا نمیتونم بپذیرم که دعای ابو حمزه در معجزه بودن از قرآن محکم‌تر است. چونه اینا نمیدونیم چی طوری شده است یه بشر این همه افقهای کمال رو بشناسه و راه نتیجه گرفتنش هم بشناسه، ارائه بده چیست این دعاها. حالا مثال میذارم دعای ابو حمزه همش، ولی واقعا فوق‌العاده است. یعنی این دعای ابو حمزه یه فوق‌العادگی خاص داره. راهی میگن که بعضی بزرگا میگن فلانی در فلان اثرش مش از حقایق میگه، در فلان اثرش دامن دامن. این دعای ابو حمزه دامن دامن است از ریخت و پاشایی که ائمه با نوری که از خدا گرفتن به بشریت کردن. پس این فصل ها، حالا چه من اینجا موفق بشم بابش رو کنم چه نه، شما بدونید اینجور که امام سجاد آخر دعای 44 میگن یا امام صادق یا بقیه امام میگن، ما باید این مسئله ماه رمضان حل کنیم. اللهم خیلی عالی، صل علی محمد و آل محمد. و الهمنا معرفت فضلهی و اجلال حرمتهی و تحفظ مما حضر مما حضر تعفیهه. همین ستره خدایا به من کمک کن، الهام کن به قلبم که از فضلش رو بشناسم، اجلال حرمتهی حرمت و بزرگیش رو از بزرگی بزرگیش رو بشناسم. ببین میفهمه که چه کار کنه و چی. خدایا از این که بتونم حفظ کنم حذر تفیه، اون حذرهایی که تو این کردی تو این ماه برای من انجام بدی، خدایا یه موانعی یه دستورایی داره که از این چیزا حذر کنم، خدایا کمکم کن، الهام کن به قلبم که بتونم هیبت و عظمت این ماه رو بشناسم، و خدایا کمکم کن که بتونم اون مانعهایی که دستور دادی من عمل کنم. و انا علی صیامهی به کف الجوارح عن معاصیک، کمکم کن که در این صیام این ماه، یکی از کارهای بزرگای این ماه روزه است، روزه یه قسمت ماه رمضانه، تو این ماه بتونم در روزش چه کار کنم، کف جوارح کنم از معاصی، گوشم و اینا رو حفظ کنم، عمل که بلدی و استعمال ها فیما به ما یرزی که حتی لا نسقی به اسماء نائل لق و تسر به ابصار نائل لق. خدایا کمکم کن که بتونم این ابعاد خودم را به سوی رضایت تو بکشونم. با چی؟ با اینکه گوشم میل نکنه به لغو، چشمم میل نکنه به لغو، یعنی به همین سریالا. لغو برای من شما آقا، برای مردم عادی من نظرم نیست لغو با، یعنی حواستون باشه ممکنه یه چیزی برای من لغو باشه ده برای شما، برای بقیه لغو نباشه. من نمیخوام نفی زحمات آقایون بکنم اونجایی که چون بالاخره با یه نیتهایی بعضی هاشون این کار کردن، حالا چقدر موفق بودن من نمیدونم. به حضرت جمله امام اینه که آقا من از تو میخوام خدا که این چشم من به سوی لغو تو این ماه نره، خیلی نگاه کردن به یه ساختمانی که نباید نگاه کنم، به فرشی که نباید نگاه کنم، نمیدونه چه بلایی سر آدم گیره. خبر به هم دادن، خدا برای اونای خوب بخواد که مواظبن خبر به بقیه ندن که حواسشون رو پرت کنن. گاهی اینجوریه واقعا دوستان شما، گاهی چه لطفایی به شما میکنه. حتی لا نفس و تعیدینا الا محضوره، خدایا که نتیجه چیم بشه دیمون من دستم به چیزی برد که باید حذر کنم. ولا نخت و به اقدامنا الا محجوره، قدم بردارم به طرف چیزی که باید چه کار کنم نره. این دعا باید از فضلها رو نگاه کنید، حالا اینجا ما چقدرش رو میتونیم بخونیم. یه خدایا نتیجه چیم بشه که اون وقت من با این کاره که از تو میخوام نتیجه چیم بشه که غذام حلال بشه، زبانم زبانی باشه که تو گفتی، کارم کاری باشه که تو خواستی من به طرفش بیام. خلاصه نتیجهش این بشه که از عقاب تو پاک 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 بشم. ترجمهش هم میخونیم، ثم خلص ذلک کله. حالا همه این کارا رو بکنم وقت تازه میترسم یه چیزی آخرش میترسم که یه ریا بشه، از اینم پاکم کن، یه جوری باشه که من هیچ گونه شرکی در این اعمالم نباشه. چرا حضرت اینقدر لوبه میزنه؟ برای اینکه میدونه حضرت این ماه رمضانیه میتونه به چه چیزایی برسه. من دیگه نمیخوام ادامه بدم، خود دعا رو انشاءالله فرصت کردیم مطالعه بفرمان. اما یه چیزایی هیدون نره تو این دعاها، چی میخوای؟ ماه رمضان میخوای. ماه رمضان چیه؟ اون جزوه رمضان دریچه رویت، لقاء بیواسطه، لقاء بیواسطه. آجاقا دعا بفرما، نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله.
یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت خودت در این ماه خودت ما را به دعاهایی که تو ضمانت کردی استجابتش را امیدوار بگرد. خدایا به حقیقت خودت ما را به نمازهایی که ضمانت کردی قبولش را توفیق انجامش را و اطمینان به این قولت را به ما عطا بفرما. پروردگارا توفیق نگهبانی اون چه که دستور دادی نکنیم را به حقیقت ائمه به ما عطا بفرما. پروردگارا به حق امام زمان صلوات الله علیه و علی آبائه. پروردگارا به حقیقت این امام حی حاضر صاحب شب قدر. پروردگارا به حقیقت امام حی حاضر صاحب شب قدر، صاحب همه پذیرش ملائکه و روح. خدایا اون چه توفیق در این شب قدر نصیب اولیاءت میگردانی، خدایا از ما به کرمت دریغ مدار. پروردگارا توفیق انجام عباداتی که در شب قدر تو از آن راضی خواهی بود به ما عنایت بفرما. پروردگارا امامان ما یاد دادند به ما که در ماه رمضان زیارت حج بیت الله را بخواهیم. خدایا به حقیقت ائمه ما را مفتخر به زیارت حج بیت الله الحرام بگردان. الهی هدیه تو در ماه رمضان در روز عید فطر لقاء خودت است. الهی ما را مفتخر به حضور قلب تا دائم نسبت به حضور تو و در نهایت به لقاء تو بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.